ویژگی بسیار خاصی داشت.
رئیس امور زنان ولایت غور برای معرفی این چادر خرگا خبرنگاران محلی را به اینجا دعوت کرده است. معروف سعیدی خبرنگار رادیو سلام وطندار میگوید:
واقعا نشستن در داخل این خیمه به من خیلی زیاد خوشایند بود. آرامش عمیقی را احساس کردم، فضای بسیار گوارا و دلنشینی داشت. از همه مهمتر با ظرافت‌های خیلی عالی آماده شده بود که نشان دهنده توانایی‌های زنان است.
به گفته خانم پرستش، روزانه ده‌ها تن از جوانان و آشنایان خانوادگیشان برای دیدن و لذت بردن از فضای این چادر می آیند. بر پای چادر خرگا و ایلاق نشینی تا 10 سال پیش از رسم و رواج های خاص مردم بود. اما اکنون به گفته بزرگان، مردم به دلیل تعدادات امنیتی نمی توانند به این رسمشان ادامه بدهند. همه آرزو دارند که صلح در کشور برقرار شود که آنان بتوانند رسوم گذشتگانشان را احیا کنند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، خوشحالیم که با تقدیم یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری در خدمت هستیم. در این برنامه در مورد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث میکنیم و مهمانی را که در این برنامه دعوت کردیم، محمد عظیم بشارت، مسئول بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای بشارت، شما را خوش آمدید میگیم.
تشکر از شما، سلامت.
داخل در مورد امی بخش کاریتون، بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر است، کمی معرفی کنین و توضیح بدین برای شنونده.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. بخش تحقیق و مطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همزمان با ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1381 فعالیتشان شروع کردند.
بله.
و در راستای تولید و تهیه متن‌های تحقیقی، آموزشی و برگزاری کنفرانس های ملی و بین المللی و متونی که در زمینه توسعه آگاهی شهروندان در رابطه با حقوق بشر مورد نیاز است فعالیت میکنه.
بله.
این بخش ساختار مشخص خودش داره و عمدتاً یا به صورت محوری روی انجام تحقیقات که در رابطه با موضوعات حقوق بشری صورت میگیره کار میکنه و نتایج کاری این بخش عملا تهیه گزارش های است که با عنوان گزارش های تحقیقی به مردم افغانستان ارائه میشه.
خب چی انگیزی باعث شد که این بخش در کمیسیون مستقل حقوق بشر ایجاد شود؟
انگیزی ایجاد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر چند چیز است.
بله.
در مرحله اول تحلیل وضعیت حقوق بشر. ما متوجه هستیم که هر کاری برای حقوق بشر نیازمند شناخت دقیق و جامع از موضوعات مربوط به همون موضوعی است که ما در رابطه با او کار میکنیم. طبیعی است که کار برای حقوق بشر در مرحله اول نیازمند اینه که ما وضعیت حقوق بشر در سطح ملی، یعنی در سطح افغانستان، به خوبی مطالعه بکنیم و بشناسیم، چالش ها را دریافت بکنیم، بر اساس واقعیت ها و بر اساس چالش هایی که در رابطه با مسائل مربوط به حقوق بشر وجود داره برنامه‌ریزی بکنیم و کار انجام بدیم. در این راستا کارهایی است که توسط بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر انجام میشه. در مرحله اول بخش تحقیق و مطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سعی میکنه با مطالعه عینی از مصادیق حقوق بشر یا از عناوین مربوط به حقوق بشر در سطح ملی به صورت مشخص معلومات دقیق از او به دست بیاره، آمارها، ارقام و احصائیه ها را به صورت مشخص تثبیت بکنه، میزان دسترسی به مصادیق حقوق بشر را مشخص بسازه. بعد وقتی که این کار صورت گرفت، طبیعی است که در جریان مطالعه و به دست آوردن آمارها ما به نتیجه ای که میرسیم اینه که متوجه میشیم چه چالش ها و چه مشکلات در این زمینه وجود داره.
بله.
به عنوان نمونه، ما اگر تحقیق در رابطه با وضعیت دسترسی شهروندان به حق دسترسی به آب صحی مورد مطالعه قرار بدیم، مشخص میشه که چقدر از مردم افغانستان به آب صحی آشامیدنی دسترسی داره، که دسترسی به آب صحی آشامیدنی یکی از مصادیق حقوق اقتصادی اجتماعی حقوق بشر هست.
به این لحاظ شما بگوین که در جریان فعالیتاتون چی چالش های وجود داره؟
وقتی که در رابطه به هر موضوع مطالعه دقیق صورت گرفت، آمارها، احصائیه‌ها تهیه شد، چالش‌ها هم مشخص میشه. بله. در رابطه به همون موضوع مشخص. بله. وقتی که در رابطه به همون موضوع ما چالش‌ها رو هم بدست آوردیم، راهکار بسیار منظم و دقیق و از طرف دیگر پیشنهادات بسیار اساسی را میتونیم با آدرس نهادهای مسئول دولت افغانستان حتی جامعه مدنی ارائه بکنیم که برای سهولت‌های دسترسی به همون حق، به عنوان نمونه همون حق را که ما مثال دادیم، حق دسترسی به آب آشامیدنی صحی، چه اقدامات باید انجام بشه تا مردم و شهروندان افغانستان بتونه با سهولت به این حقش دسترسی پیدا بکنه. در خصوص چالش‌ها، اگر در پاسخ به پرسش بعدی شما بپردازم، طبیعی است که در رابطه به هر حقی، در رابطه به دسترسی به هر حق، سهولت ها و چالش های زیادی وجود داره که میشه مثلا ما او را در جریان صحبت ها متمرکز با همون مصادیق مربوط به حقوق بشر بحث کنیم.
بله. خب شنوندای عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود،
سن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
کوز بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان شنونده، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما بخش تحقیقی و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای بشارت، میشه از دستاوردهای کاریتان که در این بخش شما تحقیق کردین برای ما شنونده توضیح بدین؟
در خصوص دستاوردها من خیلی خوشحال هستم و افتخار میکنم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سال 1381 تا امروز 91 عنوان تحقیق موضوعی را در سطح ملی انجام داده است.
بله.
این تحقیقات عمدتاً متمرکز به انواع حقوق مربوط به بحث کلی حقوق بشر بوده و شامل مصادیق حقوق بشر در سطح ملی است. به عنوان نمونه، در رابطه به حقوق مدنی سیاسی، ما در رابطه به حق حیات موضوعات مشخص را داشتیم و تحقیقات مشخص را انجام دادیم. در رابطه به تلفات ملکی، در رابطه به وضعیت امنیتی یا دسترسی شهروندان به موضوعات امنیتی و مسائل از این دست، در رابطه به مسائل مربوط به خشونت که در مجموع به یک نحوی از مصادیق حق حیات که به عنوان یکی از محورهای اصلی حقوق بشر به حساب میه شمرده میشه. در رابطه به حقوق اقتصادی اجتماعی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عناوین مختلف را زیر عنوان حقوق اقتصادی اجتماعی، حق دسترسی به صحت، حق دسترسی به کار، حق دسترسی به تعلیم و تربیت مورد تحقیق و بررسی قرار داده و گزارش های تحقیقی مفصل را که با پیشنهادات منظم هم همراه بوده خدمت مردم افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم کردند.
بله.
و همین قسم در رابطه به حقوق همبستگی، حقوق مربوط به محیط زیست، حقوق مربوط به دسترسی به خدمات، حقوق مربوط به آزادی ها یا حداقل دسترسی به سهولت های مربوط به آزادی ها، مباحث متنوع را مورد تحقیق قرار داده و گزارش های تحقیقی را در زمینه تهیه کرده و به نشر رسانده است.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما، لطف کردین. شنوندای عزیز، گفتگوی ما بود در مورد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر که یکی از بخش‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر است. تا تقدیم برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقاتتان خوش.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک ببر باخت من ایوانات نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های عزیز، آیا در مورد تاریخچه مسجد شاهد شمشیره می دانید؟ و چرا این مسجد را شاهد شمشیره نامیدن؟ تحولات سیاسی و اجتماعی چی تأثیراتی بر پیکر این مسجد وارد کرده است؟ و اکنون وضعیت مسجد شاهد شمشیره از چی قرار است؟ با این موضوع در این برنامه دقایقی با شماییم. در شروع از پیشینه و تاریخچه مسجد شاهد شمشیره برایتان می گوییم، بعد نظریات مردم را در مورد تغییرات این مسجد نسبت به گذشته و چگونگی کار بازسازی آن در این اواخر هم تقدیم می‌گردد. با رادیو آزادی باشید. دوستان شنونده، مسجد شاهد شمشیره یکی از اولین مساجد است که در یکی از نقاط مرکزی و بیروبار شهر کابل با رنگ زرد و گنبد آبی در دو منزل در کنار دریای کابل موقعیت دارد. گفته می شود مسلمانان عرب در زمان خلافت حضرت عثمان به سرلشکری عبدالرحمن بن سمره و کابل حمله کردند. یکی از سرلشکریان به نام لیس بن قیس بن عباس که با دو شمشیر می جنگید در این جنگ کشته شد و عرب ها جسد او را در محلی که اکنون به نام زیارت شاهد شمشیره یاد می شود دفن کردند. پس از آن که مسلمان ها کاملا کابل را فتح کردند، در کنار قبر لیث بن قیس مسجد ساخته و به نام شاهد شمشیره نامگذاری کردند. دکتر نورالله کوثر یک تن از علمای دینی و استاد در یکی از پوهنتون های شهر کابل با توضیح بیشتری در مورد تاریخچه مسجد شاهد شمشیره در کابل توضیح می دهد.
مسجد شاهد شمشیره یا مسجد سیدنا لیث بن قیس ابن عباس که برخی ها او را پسر عباس ابن عبد المطلب و برخی ها عباس دیگر می دانند، فاتحین نخست کابل بودند. آن زمانی که کابل شاهان در کابل حکومت می کردند، اصحاب رضی الله تعالی عنهم دو بار حمله کردند بر کابل. بار اول مواجه شدند به ممانعت و خنکی سردی، دوباره پس برگشتند. بار دوم که در عصر عثمان رضی الله تعالی عنه وارد کابل شدند و بالاخره کابل فتح کردند، یکی از سرکردهان لیث بن قیس بن عباس بود که اون در غزوه و در جنگ دوشمشیر به کار می برد، معروف به نام دوشمشیره شد تا بالاخره در رمی منطقه که فعلا مسجد است، در ازای ازی مقبره هم است، در اینجا شهید میشه و بالاخره در همانجا دفن میشه و مسجد بعدن هم به نام مسجد شاه دوشمشیره. طبیعی است که نام فارسی است، شاه پادشاه یا حاکم ملک یا کسی که امیر و سرکرده بود در همان وقت، و دوشمشیره از خاطر میفتن که دوشمشیر به دست داشت و در غزوه به دوشمشیر شرکت میکرد و این مسجد بعدها باز بنا شد در همانجا.